بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در گفتارهای قبل درباره علل و اسبابی که باعث شد که امیرالمومنین علیه السلام در وقایعی که بعد از رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رخ داد در مسئله خلافت و امامت و همچنین هجمه‌ای که به بیت شریف آن حضرت شد و ظلم و تعدی که نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد شد از طرف عده ای از صحابه و در حقیقت اصحاب سقیفه. امام علیه السلام سکوت کردند و مقابله نکردند به صورت رزمی و مقابله سخت و درگیر شدن و وارد نزاع با آنها شدن. اسباب و علل این را بحث می کردیم که در گفتارهای قبل یکی این بود که یعنی اون چه بیان کردیم یکیش این بود که در اون شرایط درگیری و نزاع، به خصوص درگیری و نزاعی که ادامه دار و فرسایشی باشه، برای امت اسلامی بسیار خطرناک بود و دشمن هم در خارج و هم در داخل می توانست در اثر اون درگیری و نزاع و جنگ و خونریزی اساس و کیان اسلام و امت اسلامی را با خطر جدی مواجه بکنه. یکی از اسباب و عوامل صبر طاقت فرسای امیرالمومنین علیه السلام این بود و دوم این که نیروهای کافی، افرادی که حضرت بتواند بر اساس کمک آنها، یاری و پشتیبانی آنها مقاومت بکنه، بایسته و وارد نزاع بشود، به گونه ای که همونطوری که عرض کردیم این ادامه دار هم نشود، یعنی یا در اثر این تعداد از نیرو و یاور فداکار اصولا طرف متخاصم میدان را خالی بکنه و کلن نزاع و جنگی رخ ندهد که با مطلبی که قبلا گفتیم تعارض نداشته باشه، و یا اگر هم احیانا نزاعی و جنگی و درگیری رخ میدهد طولانی نشود، یعنی سریع و برا آسا به نتیجه برسه. این چنین نیروهایی از نظر کمی و کیفی نبود که امام به پشتوانه اونها وارد عرصه کاروزار و نبرد و درگیری بشود. در این گفتار یک سبب و علت دیگری را می‌خواهیم بیان بکنیم و آن این که اصولاً امیرالمؤمنین علیه السلام از جانب خدای متعال و توسط پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مأمور به صبر و مکلف به تحمل این ناملایمات بودن. یعنی اینجور نبود که ایشون آگاه نباشن، آگاهانه بود بر اساس اونچه که رسول اکرم به ایشان اطلاع داده بود و مکلف شده بود به اینکه تحمل بکنه، که خب طبعا این در عرض عواملی که قبلا گفتیم نیست، این اشراف به آنها داره و یک اصل کلی است، اون وقت اونها میشه اسبابش، فلسفهش، به اصطلاح عمل کردن به تکلیف اساسه. حالا این تکلیف که مکلف هست امام به اینکه اینجور عمل بکنه، این علل و عوامل و اسباب هم داره که می تواند آنچه گفتیم برخی از اسباب و علل آن باشد. اصولا ما در روایات متعددی که داریم و تعدادی از اینها از نظر سند هم معتبر هستند، هر یک از ائمه علیهم السلام بر اساس یک عهد و میثاق و دستورالعمل و آیین نامه الهی عمل می کردن و مشخص بود، یعنی اینجور نبود که آنها آگاهانه وارد عرصه امامت و رهبری امت اسلامی نشوند، این از پیش معین شده بود. روایات در کافی بابی رایشون منعقد کرده است، مرحوم محدث کلینی، که در این باب عنوانش به این صورت که هر یک از ائمه علیهم السلام بر اساس اون عهد و میثاقی که خداوند متعال برای اونها با اونها بسته بود و معین کرده بود، بر اساس آن عمل میکردن. باب و ان الائمه علیهم السلام لم یفعلوا شیئا ولا یفعلون الا بعهد من الله عز وجل و امر منه لا یتجاوزونه. باب اینه، چهار پنج تا روایت ذیل این باب شون آورده است. در یکی از این روایات که سندش هم صحیح، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن زریس الکناسی عن ابی جعفر، امام باقر علیه السلام قال قال له حمران، حمران ابن اعین، جوئلت فداک ارأیت ما کان من امر علی و الحسن و الحسین علیهم السلام و خروجهم و قیامهم بدین الله عز و جل و ما اصیبوا من قتل التواقیت ایاهم و الذفر بهم حتی قتلوا و غلبوا. عمران ابن اعین به امام باقر سلام الله علیه عرض میکنه که فدای شما بگردم، ارأیت ما کان من امر علیین، اون چی که در مورد امیر المؤمنین امام حسن و حسین علیه السلام رخ داد که اینا خروج داشتن و قیام داشتن و بعد چه مصائب و حوادثی برای اونها حاصل شد از طرف تواقیت، و ما اصیب من قتل تواقیت ایاهم، اینا به شهادت رسیدن و ظفر بهم، بر اونها غلبه کردن، حتی قتلوا و غلبوا. یعنی سوال کرد که این چرا اینجوره، چرا اینا مثلا تحمل کردن در مقابل دشمن تا اینکه حتی به شهادت رسیدن. فقال ابو جعفر علیه السلام یا حمران ان الله تبارک و تعالی قد کان قدر ذلك علیهم و قضاه و امضاه و حتمه، این بر اساس قضا و قدر الهی بود که این حوادث رخ داد. ثم اجراح فبتقدم علم ذلك الیهم من رسول الله صلى الله عليه وآله قام علي والحسن والحسين وبعلم سمت من سمت منا. بر اساس این علمی که از قبل، یعنی مقدراتی که بود و معلوم بود از قبل که پیامبر هم این رو به اونها اطلاع داده بود، بر اون اساس امیر المؤمنین علیه السلام، امام حسن، امام حسین علیه السلام اینا قیام کردن و اون امامی هم که از ما صامت بوده، یعنی در مقابل دشمن قیام نکرده، او هم به علمن، یعنی بر اساس همین علم پیشینی بوده که در اختیارش بوده. اصول کافی جلد یک صفحه 221، بابی که قبلا عرض کردم، حدیث شماره 3. این راجع به همه ائمه این مسئله بوده و در خصوص امیرالمومنین هم نسبت به وقایع و قضایایی که رخ داد بر همین اساس بوده. خب مستحضرید که این قضا و قدر الهی مستلزم جبر نیست، مسئولیت را از اونایی که ظلم کردن ستم کردن بر نمی داره و کار کسانی هم که برشون ظلم و تعدی شد فاقد ارزش نمی شود که گفته شود خب یه کار غیر اختیاریه. نه، این عنصر اراده و اختیار هم در قالب قضا و قدر الهی در اون چارچوب جایی داره. یعنی این علم منافات ندارد که خداوند متعال قضا و قدرش تعلق گرفته که بر اساس علم و بر اساس اختیار و اراده ای که انسان ها دارند یکی می شود ظالم و ستمکار و غاصب و یکی کسی که مورد ظلم قرار گرفته و حق او غصب میشه، اون که مورد ظلم قرار میگیره حالا مکلف هست به این که به خاطر مصالح اسلام و مسلمین یا بشریت اون ظلم و ستم را تحمل کنه، شدائد و ناملایمات را تحمل بکنه، خم به ابرو نیاورد و صبر تو فی العین قضا فی الحلق شجا باشه. و اون کسی هم که ظلم و تعدی میکنه باید تاوان ظلم و تعدی خودش را بده، حالا مقدارش در دنیا و عمده در آخرت خواهد بود. در همین باب روایت دیگری که حدیث چهارم هست، در این حدیث آمده که خداوند متعال جبرئیل را نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم فرستاد تا عهد و میثاق الهی درباره اوصیای آن حضرت را به او ابلاغ کند. جبرئیل نزد پیامبر آمد و از او خواست که در خانه کسی غیر از وصیش علی بن ابی طالب علیه السلام نباشد. پیامبر دستور داد تا کسانی که در خانه بودند غیر از علی علیه السلام بیرون بروند. فاطمه زهرا سلام الله علیها ما بین و فاطمه صوفی ما بین السطر و الباب، یعنی درب و پرده ای که کشیده شده بود ما بین درب و پرده ایشون اونجا ایستاده بود، یعنی بیرون از خانه نرفته بود، ولی کن اونجایی هم که جبرئیل آمده بود نزد پیغمبر بود میخواد با او صحبت بکنه اونجا هم نبود. خب جبرئیل علیه السلام نخست سلام خداوند متعال را به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رساند، بعد نامه ای را که مشتمل بر عهد الهی در مورد اوصیای پیامبر اکرم بود به ایشون داد تا آن را به علی علیه السلام تحویل بدهد و از او خواست که آن را بخواند. پیامبر صلی الله علیه وسلم اون نامه را به صورت کامل، یعنی حرف حرفاً به حرف خواند. سپس به علی علیه السلام فرمود ای علی، این عهد پروردگار متعال و شرط و امانت او نزد من است و من آن را به تو ابلاغ کردم و تحویل دادم. علی علیه السلام سخن پیامبر را تصدیق کرد و گفت چشم و گوش و خون و گوشت من با آن گواهی می دهد. و جبرئیل گفت من نیز بر آن شهادت می دهم. و از جمله شروطی که در اون عهدنامه الهی آمده بود این بود که باید بر آن چه در راه ایفای وظیفه الهی در محبت به دوستان خدا و رسول خدا و براءت از دشمنان خدا و رسول خدا بر او وارد می شود و این که حق او غصب می گردد و حرمتش هتک می شود صبر نماید. یا علی عبارت اینه تفی بها فی ها من، ببخشید تفی بما فی ها من موالات من والالله و رسوله و البراعت و العداوت لمن عاد الله و رسوله و البراعت منهم علی الصبر منک و علی کزم الغیز و علی ذهاب حقک و غصب خمسک و انتهاک و انتهاک به حرمتک. همه اینا در اون معاهده یا عهدنامه الهی آمده. بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فاطمه زهرا و امام حسن و حسین علیهم السلام را فراخواند، یعنی بعد از اینکه این عهد و میثاق الهی را به امیرالمؤمنین دادند و ازشون التزام به اون را، تصدیق به اون را گرفتند، فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام را فراخواندند و همانند آن چرا که علی علیه السلام را از آن آگاه کرده بودند، آنها را هم آگاه کردند و آنها نیز اون را تصدیق کردند و عمل به آن را پذیرفتند. در همون بابی که از اصول کافی نقل کردم، صفحه علمی شاید خدمتون که 222 حدیث شماره 4 از همون باب. حالا راجع به سند این البته بحث هست. علامه مجلسی میفرمایند که این حدیث بنابر مشهور ضعیفه، ولی خود ایشون میفهمن لکنه معتبر، اخذه من کتاب الوصیه لعیسی ابن المستفاد، این از حدیث از این کتاب گرفته شده و هو من الاصول المعتبره، کتاب عیسی ابن المستفاد ابو موسی الضرير، این کتاب کتاب معتبری، اصول معتبری است که ذکره النجاشی و شیخ فی فهرستهما، نجاشی و شیخ اون رو در کتاب خودشون نقل کردن. خب مراعات العقول جلد 3 صفحه 193. خب پس قصه و ماجرا این بوده که امیرالمومنین سلام الله علیه مکلف بوده که به این وظیفه و دستور الهی عمل بکنه، گرچه برای او بسیار بسیار سنگین و تلخ بوده، ولی عمل به وظیفه وقتی که در میان باشه برای انسانی که فانی فی الله هست و برای خودش هیچ شأنی قائل نیست، اون برای او حلاوت پیدا میکنه. و همون تعبیری که از حضرت زینب سلام الله علیها که فرمودن ما رأینا الا جمیلا. خب حالا در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام به طور خاص روایات متعدد داریم، حتی در منابع اهل سنت هم آمده. مثلا در کتاب المستدرک علی الصحیحین دو سه تا روایت هست با سند صحیح که ذهبی هم سند اونها رو تأیید کرده، که مثلا در یک روایت روید عن حیان الاسدی سمعت علیا یقول قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله ان الامت ستقدر بک بعدی، به همین زودی امت بعد از من به تو خدعه می کنند و انت تعیش علی ملتی، و روش تو روش درسته، یعنی اونایی که به تو خدعه و نیرنگ می کنند از مسیر گمراه شدند، ولی انت تعیش علی ملتی. المستدرک جلد 3 صفحه 153 حدیث شماره 4686. قال الذهبی فی التلخیص صحیح. در حدیث دیگر عن ابی ادریس الاودی عن علی علیه السلام قال ان مما عهد الی النبی صلی الله علیه و آله ان الامه ستغدر بی بعده، یکی از چیزهایی که پیامبر عهد و میثاق از من گرفت، یعنی به من اطلاع داد و من ملتزم به اون شدم، این بود که امت بعد از پیغمبر اکرم غدر میکنن، هیله میکنن، نیرنگ میکنن و به وظیفه دینی خودشون نسبت به امیرالمومنین عمل نمیکنن. کتاب المستدرک جلد 3 صفحه 150 حدیث شماره 4676. باز در حدیث دیگری نقل میکنه در کتاب مستدرک عن ابن عباس قال قال النبی صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام اما انک ستلقا بعدی جهدن، تو بعد از من با یک کار سختی مواجه میشی و اونو ملاقات میکنی. امیرالمومنین سوال میکنه فی سلامت من دینی، آیا این ناملایمات و شدایدی که بر من وارد میشه دین من سالم میمانه؟ قال فی سلامت من دینی، پیامبر فرمود بله به دین تو لطمه ای وارد نمی شود. همون آدرس یعنی کتاب المستدرک صفحه 100 جلد 3 صفحه 151 حدیث شماره 4677 که ذهبی هم اینا را تأیید کرده، میگوید که علی شرط البخاری و مسلم، یعنی حدیث معتبر. و ما در منابع شیعه از امام کاظم علیه السلام روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام فرمود ای برادر، پس از رحلت من عواملی مردم را از غسل و کفن و دفن من باز خواهد داشت، که اون جریان سقیفه است دیگه، رفتن در سقیفه برای مسئله خلافت تصمیم بگیرن، هنوز بدن پیغمبر روی زمین قرار گرفته و تجهیز نشده. سوگند به کسی که مرا به حق مبعوث کرده، پیامبر میفرماید من آنچه را که خداوند در مورد حق تو و اطاعت از تو واجب کرده به یکایک از اونها دستور دادم، یعنی بیان کردم براش، اون را خبر دادم. آنان هم پذیرفتن، ولی می دانم که آنان به قولشون عمل نخواهند کرد. بنابراین هنگامی که من از دنیا رفتم و تو مرا دفن کردی، در خانه بمان و قرآن را به سبک و سیاق تألیف گرد آوری کن و به اون چه که به تو دستور دادم عمل کن و بر اون چه که بر تو و فاطمه سلام الله علیها وارد می شود صبر کن تا نزد من بیایی. کتاب خصائص الائمه علیهم السلام صفحه 73 و کتاب الطرف سیدنا طاووس صفحه 26 و 27 و بهار الانوار جلد 22 صفحه 483. باز در روایت دیگری آمده که پیامبر به امیرالمومنین فرمودن اگر اعوان و انصاری یافتی با آنان جهاد کن و اگر اعوان و انصاری نیافتی دست نگه دار و خون خودت را حفظ کن. این که عرض کردیم با تعداد کم اگر امیرالمومنین وارد صحنه مبارزه میشد یارانش را از دست میداد و خود حضرت هم صدمه میدید، اینجا در این روایت که داریم میخوانیم اشاره شده میفرد و خودت و خون خودت را حفظ کن، یعنی اگر این کار نکنی خب دشمن تو را میکشه. پس بنابراین برای حفظ جانش امیرالمومنین مکلف بود به اینکه باید این را تحمل بکنه تا در حال مظلومیت نزد من آیی، یعنی تحمل کن صبر کن، اون وقت در قیامت با این حالت نزد من محشور خواهی شد. این وجدت اعوانا فبادر الیهم و جاهدهم، اگر اعوانی یارانی انصاری پیدا کردی در مقابل مخالفین متخاصمین بیست با اونا مبارزه کن. بله. و این لم تجد اعوانا اگر یاران و اعوانی را نیافتی، کف یدک وحقین دمک حتی تلحقوی مظلومن. اینجا دست نگهدار و خون خودت را حفظ کن تا اینکه مظلومانه در قیامت نزد من بیاد. باز در حالا این حدیث که نقل کردم، آدرسش کتاب الاحتجاج، احتجاج تبریزی، صفحه 75 و 190 و بحار الانوار جلد 28 صفحه 191. در روایت دیگری آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند یا علی انک س تو بتلا بعدی فلا تقا تلن، تو بعد از من مبتلا میشه، یعنی مبتلا میشه به این معنا که حقت را قصد میکنن و مانع از این میشون که تو در مقام امامت و خلافت رهبری امت رو به عهده بگیری و فشارهایی و صدمه هایی بر تو وارد میشه. تو قتال نکن، این مأمور به قتال نبوده بلکه مأمور بوده که تحمل کنه و صبر کنه. کتاب الغدیر جلد 7 صفحه 173 که از کنوز و دقائق المناوی نقل کرده در صفحه 188. و در روایت در روایت متعدد همونطور که عرض کردیم که همه ائمه چنین برنامه‌ای داشتن، یه عهد و میثاق الهی از آنها گرفته شده بود، بر اساس او عمل می‌کردند، که در کتاب کافی عرض کردم بابی منعقد شده در این باره، همچنین در کتاب الغیبه نعمانی صفحه 51 تا 55 باب 3 این بحث اونجا هم آمده، و در کتاب بهار الانوار جلد 36 صفحه 209 تا 210. پس این هم یک عنوان، یک بحث، یک عامل که امیرالمومنین علیه السلام بر اساس اون عمل کرد، یعنی تکلیفی که داشت، تکلیف ویژه، و هر یک از ائمه بر اساس اون تکلیف و مأموریت ویژه عمل می‌کردن. امام امیرالمومنین سلام الله علیه پس از رحلت پیامبر اکرم هم طبق برنامه معین و عهد و میثاقی که بین او و خداوند متعال توسط پیامبر اکرم برقرار شده بود به اون عمل کرد. پس جمع‌بندی بحث این شد که این استبعاد که به خانه فاطمه زهرا و امیرالمومنین حمله شده باشه و صدمه های جسمی و روحی وارد شده باشه، هتک شده باشه، این استبعاد هم از جهت این که صحابه از اونها بعید است که چنین کاری کرده باشن، همین استباد از این جهت بلا وجه است بر اساس دلائل و شواهدی که تفصیلا بیان کردیم در این باره، و هم از این جهت که امیرالمومنین بعیده که تحمل کرده باشه، صبر کرده باشه و در مقابل متخاصمین و مهاجمین مقابله نکرده باشه. نه، این هم استبادی بی اساس مأموریت و شأن و جایگاه ویژه‌ای حضرت داشته، بله قدرتش رو داشت، البته گفتیم یار و معین در اون حدی که بر اساس کمک و یاری اونها بتوان در یک چنین صحنه‌ای وارد شد برای حضرت فراهم نبود، و از نظر اینکه استفاده کنه از نیروی خارق العاده معجزه آسا هم پاسخش این است که در کار و سیره انبیا و اولیای الهی نبوده که از معجزه هر جا بتونن استفاده کنن. خیر، اون هم چارچوب و آیین نامه و ضابطه خاص خودش داشته، در شرایط خاص از اون استفاده میکردن، نه در همه موارد، نه انبیا این کار میکردن و نه اوصیای انبیای الهی. خب پس ما این بحث را دیگه همینجا پایان میدهیم، بحث مربوط به هجوم به خانه امیرالمؤمنین و اینکه این هجوم منجر به شهادت حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها شد، هم اصل واقعه را عرض کردیم که شواهد و ادله تاریخی بیانگر آن هست و استبعادی هم که می شود از این دو جهت، این استبعاد هم وجهی ندارد. امید آن که این مطالبی که بیان کردیم هم برای عزیزان و فضلای ارجمند مفید بوده باشه، راهگشا بوده باشه و هم مورد عنایت حضرت ولی عصر سلام الله علیه قرار گرفته باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.